بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یک حادثه بسیار زشتی به نام شیعه از زمان وجود مبارک حضرت زین العابدین شکل گرفت. که تا روزگار حضرت رضا ادامه داشت. امام چهارم، حضرت باقر، امام صادق، موسی بن جعفر و امام هشتم در برابر این حادثه سخت و به شدت موضع گیری کردند. و اگر موضع گیری این امامان الهی و ملکوتی نبود، معلوم نبود چه بلای خطرناکی سر شیعه بیاد. این حادثه تلخ این بود که حالا علتش جهل بوده، من نمیدونم، یا اینا جاسوسان پول بگیر بنی امیه و بنی عباس بودن، اون رو هم نمیدونم. به دست آوردنش هم مشکله. خیلی باید تاریخ رو زیر و رو کرد که علت این حادثه زشت و تلخ پیدا بشه. البته هنوز رگه های اون حادثه تلخ تو بعضی از بیسوادهای شیعه کار میکنه. حادثه هم این بود که یه گروهی جذب همه گناهان شدن، دامن به هر گناهی آلوده کردن، تو جامعه هم رفت و آمد می کردن. اگر یه شیعه نابی یا یه گروهی از شیعه، گروه 3 نفره، 4 نفره، به به اینا می گفتن چرا غرق در انواع آلودگی ها هستید؟ چرا هر گناهی رو مرتکب می شید؟ گفتن ما دلگرم به اهل بیتیم. ما اگه عرق میخوریم، اگه زنا میکنیم، اگه ربا میخوریم، اگر رابطه نامشروع داریم، اگه پول بلند میکنیم، قیامت چون دوست داریم اهل بیت و شیعه این، اونا ما رو نجات میدن. یعنی با این فکر غلطشون ائمه رو بیمه کل گناهان معرفی کردن و خدا رو بیکار کردن. گفتن همه کارا دست اهل بیت، قیامت هم ایشی جرأت نداره به ما بگه بالا چشت ابروه، شفاعت میکنن، دستمونو میگیرن، نجاتمون میدن. تلخی این حادثه مال این بود که همه ی حرام های قرآن به تعطیلی کشیده میشد و پروردگار عالم رو هم از مالک یوم دینی حذفش میکردن. این خیلی فکر خطرناکی بود، فکر بسیار زیانباری بود، چون تیر سه شعبه این فکر هم توحید رو هدف قرار گرفته بود، داده بود، هم قرآن مجید رو، هم اهل بیت رو به غلط به فکر را منتقل می کردن. که اهل بیت یه نیروهای قوی هستن که قیامت جلوی فرشتگان وای میستن، جلوی خدا وای میستن، به فرشتگان میگن حق بردن اینا رو به جهنم ندارین، به خدا میگن خواهش ما این کاری به کار اینا نداشته باش. حالا در روزگار ابی عبدالله هنوز این فکر شکل نگرفته بود، لذا امام تو 57 ساله تو نامه هاشون، سخنرانی هاشون، پیام هاشون درباره شیعه این موضع رو ندارن. اما خب از زمان زین العابدین شروع شد. حالا من اگر بخوام، البته با کمک خدا، من کیم؟ ما واقعا قافیه ی حرفامون خیلی تنگه. من دلم میخواد من نگم، اما نمیدونم چه لغتی به جاش بذارم. یک کسی در زد، پیغمبر فرمود که گم من، گم من خداست نه تو، دیگه این غلطکاری رو نداشته باش. من یعنی چی؟ ما هیچیمون مال خودمون نیست، هیچ. من یه بار تو کتابای فیض کاشانی یه غزلی رو دیدم، تکون خوردم. ما حاصل اون غزل اینه که فیض به پروردگار میگه این نمازی که من میخونم بدنشو که مال خودم نمیدونم تو دادی، زبون خوندنشو تو دادی، آرواره خوندنشو تو دادی، فکر خوندنشو تو دادی، آب وضوشو تو دادی، خاک تیممشو تو دادی، شکل حمد و سوره و رکوع و سجود رو هم که تو دادی، خب من نماز میخونم چه طلبی هست تو دارم؟ هیچیه این نماز که مال من نی؟ چیش مال منه؟ خاقانیا به سائل اگر یک درم دهی خواهی مقابلش دو بهشت از خدای خیش؟ چیکار کردیم؟ وقتی انسان این آیه رو یادش بره ایوهنناس نه یا ایوهالمؤمنون ایوهنناس انتم الفقراء و الالله، اصل وجود شما نیاز محض، شما هیچ ناحیه‌ای از وجودتون و زندگیتون استقلال نداره، نیاز گدایی. اگر لغت من رو منبر من میگم با خجالت میگم در محضر خدا دیگه، یه فضاهایی بر ما حاکمه که نمیدونم چه جور باید علاج کرد. خرم آباد اومدم پاشم برم منبر، تا تو خیابون جمعیت بود، کسی بغل منبر بلند شد گفت برای سلامتی آیت الله اسم منو برد. من نشستم رو منبر، گفتم عزیز دلم فدات بشم، آیت یعنی نشانه، تو چیه منو نشونه خدا دیدی؟ صورتمو، زبونمو، فکرمو، هیکلمو، علممو، چیه من نشونه خداست؟ چرا منو اذیت کردی؟ درسته؟ چقدر امیرالمؤمنین شناسنامه ما رو زیبا صادر کرده. حالا اول برای خودش صادر کرده، بعد ما که در مقابل امیرالمؤمنین هیچ و پوچ هم نیستیم. هیچ. سنیان عقل میکنن باریکالله به این که انصاف به خرج دادن، لاپوشونی نکردن، که پیغمبر فرمود اگر ایمان علی رو از قلبش درارن تبدیل به جرم بکنن که بشه گذاشت تو ترازو بکشن، تبدیل به جرم، کل آسمان ها و زمین و اون طرف کپه بذارن ایمان علی سنگینی میکنه. که بنایی بود تهرون، سوادی هم نداشت، اما عباس که پاک بود یه دری خدا به روش وا کرده بود. معمولا پاکی ها کلید وا شدن در فیوزات، شما تو سوره واقعه درباره قرآن هم میخونین، چه آیات عجیبیه. فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسمون، اونم خدا میگه لو تعلمون، اگه بفهمین این قسم من عظیمه، انه لقرآن کریم، سوگن به مواقع نجوم، این قرآن قرآن با ارزشیه، کریم یعنی با ارزش، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، در یک کتاب اسرارآمیزی این قرآن من، نه به الفاظش به اسرارش نمیرسن الا المطهرون. لفظ نگاه کردن که مهم، کلاغم لفظ قرآن میتونه نگاه کن، ما رسیدن به اسرار قرآن خدا اما میخواد، نه قرائت برای مرده ها و تو مجالس خط. باید جون بکنیم آیاتو بفهمیم که زندگی انبیا و ائمه رو پیدا بکن. این برنامه پاک بود، یه نیمچه دری بروش باز شده بود. امیر المؤمنین رو در یه قطعه مدهش کرد، خیلی لطیف. مسیح بر فلکو، چون معروف قرآن میگه ما عیسی رو از شر یهود رفعه الله به طرف خودم بردم بالا، میگن در مقام چهارم این عالم، ما نمیدونیم کجاست، آدرس اینجا هم قرآن و روایات نداد. مسیح بر فلک، شاه اولیا به تراب، ابو تراب. امیر المومنین تو کوچه خسته بود، رو خاکا خوابش برده بود، پیغمبر رسید گفت یا ابا تورا، مون روش، پدر خاک. خاک چی کار است؟ خاک منبع رزق کل موجودات زنده است، کل. اگر ما کلمه امیر رو به صیغه متکلم وحده بخونیم، امیر المؤمنین تو قرآن هم هست، تو سوره یوسف برادرها به یوسف میگن نمیر و اهلنا، ما رو سیر کن، به ما حبوبات بده. نمیر و امیر رو به صیغه متکلم وحده بخونیم یعنی علی کل انسانها رو تا قیامت از کل فضائل میتونه قضا بده، رزق بده. و همینم هست، همینم هست. مسیح بر فلک، شاه اولیا به تراب. دلم ز آتش این قصه گشته بود کباب، که چطور عیسی در مقام چهارم عالم علی ما رو خاک. سوال کردم از این ماجراز پیر خرد، چو گنچه لب به تبسم گشود و داد جواب. به حکم عقل به میزان عدل سنجیدند مقام و مرتبه این دو گوهر نایاب. نشست چپه میزان مرتضی به زمین، به آسمان چهارم مسیح شد پرتاب. این وزن علیه. کنتم الانبیاء سرن و مع رسول الله جهرن. خیلی حرف، خیلی. امام باقر می فرموید در صفین امیر المؤمنین یاران واقعیش به 40 نفر نمی رسیدن، رضا جنگ شکست خورد به ضرر امیر المؤمنین. 40 اوج جمعیت شیعه کربلا بوده که همه رو قطعه کرد. همون خب زمان زین العابدین به بعد این فکر بسیار ابلیسی داشت اوج می گرفت. ما همه گناهکاریم و یک حسین داریم. مگه ابی عبدالله اداره بیمه گناهه؟ ابی عبدالله که چون نامش با خط خودش نوشت پیش برادرش گذاشت انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر و به سیرت جدی. کسی در دایره اصلاح قرار نگیری که شیعه مثل بقیه است. ما به بقیه چرا ایراد داریم؟ به خاطر گناهانش. و چرا به خودمون ایراد نمیگیریم؟ امام چهارم تا حضرت رضا شدیدترین موضع گیری ها رو کردن. شدیدترین. یکیشو من از اصول کافی براتون بگم. این کتاب بسیار با عظمت. واقعا با عظمت. من خودم کافی رو نمیشناختم. 3 سال برای ترجمه این کتاب من واقعا جونم به لبم رسید. علما می دونن ترجمه روایات از قرآن خیلی مشکل تره. قرآن تبیان للناس. روایات پیچیدگی خیلی داره. اصول کافی حدود 4000 روایت داره. تا کسی این معارف اهل بیت و تو این 4000 روایت نبینه درک نمی کنه ائمه چه خدمتی به عالم انسانیت کرد. واقعا نمی فهم. تو تمام این 4000 روایت هم من یه دونه روایت باطل پیدا کرد که دروغ بود، خلاف با قرآن و دیگر روایات تطبیق نمی کرد. اونم 10-15 رو دنبال کردم با یه وارد، بالاخره به این نتیجه رسیدم که این روایت مال زنادقه است، مخالفان ائمه که بعضیشون کارشون نوشتن کتاب بوده و پول گرفتن. در یک کتاب خطی کافی این روایت توی حاشیه است. بعدن از حاشیه کشیدنش تو متن. سه برام ثابت شد است کلینی نقل نکرد. موضع‌گیری ائمه، امام صادق. تو روایت کافیه به حضرت یکی از شیعیان گفت یبن رسول الله در این شهر مدینه مردمی هستند، معلوم میشه داشتن زیاد میشدن، مردمی هستند یلمون الالمعاصی، گناه براشون خیلی ساده است. خیلی آقا چرا زنا میکنیم؟ مهم نی، افتادیم توش. آقا چرا مال مردم رو میخورید؟ طوری نی، حالا من مال مردم چیه؟ آقا چرا ظلم میکنید؟ چیکار کردیم مگه؟ چیزیه؟ بعد یبن رسول الله خوب که باشون حرف میزنیم میگن ما دلگرم به جعفر صادق اماممونیم که روز قیامت به داد ما میرسه و نمیذاره ما بریم جهنم. راوی میگه رنگ امام صادق دیگرگون شد. معلوم شد مطلب خیلی خلافی رو شنیده، مطلب بدی رو شنیده، مطلب وحشتناکی رو شنید که رنگش دیگرگون شد و بعد میگه شکل نشستنشو امام صادق عوض کرد. مثلا چهار زانو نشسته بود، دو زانو نشسته بود چهار زانو نشست. به من فرمود انما، شما هر جا در قرآن انما دیدین، سه انما الهکم الهون واحد، هر جا انما دیدین یا در روایات، معنی انما اینه که حرف همینه، دومی نداره. انما الهکم الهون واحد یعنی حرف همینه، خدا یکتاست، دیگه سراغ هیچی دیگه نرو، بقیهش چرند. این جایگاه انما. این حرفا در قرآن و در روایات هر کدوم پیامی داره. انما یعنی همینه که میگم، دومی نداره، غیر از این نیست. با من امام صادق نبونو نکن، درز با نکن، روزنه با نکن، هم ورده نکن، هم نزن، چیز دیگه نیست، همینه. انما شیعت و جعفرین من عفا بطنو. این اصول کافیه. میخواید کلمه به کلمه روایتم ببرم تو قرآن؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این متن روایت، اینم ریشه قرآنش. انما فقط شیعه من یعنی اهل بیت جعفر کسیست که از وقتی وارد زندگی میشه تا جنازه‌شو میبرن قبرستان، لقمه حرام از گلوش تو شکمش نمیره. ما تو شیعیانمون حرام خور نداریم. حرام خور آمریکاییان، اروپاییان، کمونیستان، دولت‌های ظالم کشوران، حرام خور تو ایران اونایین که یه جو ایمان به خدا ندارن، یه جو قیامت رو قبول ندارن که روز روشن 3000 و 10000 و 8000 میلیارد پول این ملت رو میدوزن روز روشن. بله اگه آدم خدا رو قبول داشته باشه و قیامت رو، چجوری قدم به طرف مال مردم به حرام میتونه برداره؟ چجوری؟ اصلا نمیشه. یعنی قرآن گاهی میگه ما کانل نبیین، فارسیش اینه که از پیغمبر من اصلا بر نمیاد که خیانت بکنه. برای چی تهمت میزن؟ ما کان لنبی ان یقول، من 124000 پیغمبر داشتم، یکیشون توان ورود به خیانت نداشته، توان نداشته. وقتی انسان خدا رو باور داره، یه بار من به یکی از رفیقام گفتم این شنیدنی خیلی جالبه، گفتم من یه کتاب خوبی میخوام چاپ کنم، پول کاغذشو ندارم، 300000 تومن قیمت کاغذ دادن، مال 23-4 سال پیش، ندارم بدم، داری 300000 به من قرض بدی؟ نمیخوام ثواب ببری پول کاغذشو بدی، پولشو میخوام بدم. گاره دارم. چرا ندارم؟ یه 30-40 تا چک تو صندوقش در آوردی، یه چک روش نوشته بود 300 بانگی امضادار. من چک نقد گوین 300. من رفتم بانگ صادرات، یه رئیسی داشت، آدم متدینی بود، گفتم اینو الان بذار به حساب، من میخوام در مقابلش به کسی که کاغذ میخوام بخرم چک بدم. و خیالت راحت باشه تو برو، من میذارم به حساب. یه ساعت بعد زنگ زد، گفتش که چکه چقدر بود؟ من 300,000 تومان. گفت نه، 30,000,000 تومنه. من 30,000,000؟ گفت آره. گفتم به حساب نزو، اومدم رفتم بانک، تلفن کردم به صاحب چک، گفتم آقا 25 سال پیشو میگم، 30,000,000 25 سال پیش بالای 3,000,000,000 الان، یعنی 30,000,000 رو من خیابون میرداماد تهران 3,000-4,000 متر زمین خریده بودم، الان یه 800-900 میلیارد تومان داشت. یه مجبور نبودیم بیاییم منبر جون بکنیم، به حق و زحمه معلمی بگیریم. شما هم که به پولای ما ایراد دارین، همه تو میگین معلم ها باید مفت معلم، یعنی بریم به زن و بچه‌مون بگیم هوا بخورین، قربونتون برم، چادر تو کویر بزنین. زنگ زدم به صاحب چک، گفتم آقا چکتون چقدره؟ گفت 300 تومن. گفتم این شماره رو تو دفترتون نگاه بکن. نگاه کرد و گفت جاش محفوظه. گفتم میدونم جاش محفوظه، شماره حساب بده من برگردونم. گفت دیر نمیشه، کاغذ تو بخر، کتاب تو چاپ کن، فروش بره، پول منو برگردون. گفتم پول تو 27، نزدیک 300 تومن کم، بقیهش به درد من نمیخور. براخره به زور شماره داد و به بانگیه گفتم بریز به حساب 300 تومن برای من نگه. هب بانگ اومدم بیرون، فرداش منو دید، گفت معاونم و یکی از کارمندای باجه، گفت این عاشق دیوونه نبود؟ گفتم چطور؟ گفتم برای این که 29,700,000 تومن مفت بی سند، چون من هم سند نگرف ازم گیرش اومده و دیوانه، برای چی پس داد؟ بعد دیدم امیرالمومنین میگه شیعیان منو در آخر الزمان میگن بیمار روانی دیوونه. آره ما دیوانی، ما که مال مردم خور نیستیم، روانی هستیم، هرچی دلت میخواد بکن، مجنونی، نفهمی، دوزا فهمیدن، اختلاسی ها خیلی عاقلن، خیلی. انما شیعت و جعفر من عفا بطنو، شیعه ما اصلا شکمش جای لقمه حروم نیست. میترسم یه چیزایی رو رو منبر بگم که بعضیاشو والله خودم شاهد بودم، باور نکن، می ترسم. اما حالا یکیشو میگم. یه همشهری شماست، همشهری من نی تهرونی، مال مهرجرد یزد، مرحوم آیت الله العظما حاج شیخ عبدالکریم حائری تو میوه ها به انگور خیلی علاقه داشت. یکی از شاگردان خوبش که خیلی هم به من محبت داشت. اون وقت من 24-5 سالم بود، اون 75 سالش بود. عالم بسیار وارسته‌ای بود، پسرش هم مهندس بود، تو جبهه شهید شد. گویی یه روح حاج عبدالکریم به من و 3-4 تا دیگه گفتم من میخوام بازدید کسی برم، شما هم با من بیه. گو رفت یه خونه بزرگی تو قم بود، خیلی هم صاحب خونه خوشحال شد. آخه اون وقتا عالم میومد تو خونه مردم خیلی خوشحال میشدن. الان خیلی ها تا تو تلویزیون یه عالم واجد شرایط و نه هر اهل لبود میبینن به بچهشو میگن ببند، داره استفراغم میگیره. تو همین شهرم خیلی ها هستن آخون نیم ساعت تو سرما بایستاده سوارش نمی کنن، ماشین هم ایشکی نیست. به کارگر خونش گو برو تو باغچه، باغچه 2000-3000 متر بود، انگور خوب بیچین بیار. گو منم نشسته بودم یه ظرف انگور چید اوور، چه انگور. هر چی باش عبدالکریم تعارف کرد، آقا خیلی انگور خوب. گو ملن بعدم بازدید تموم شد و بلند شدیم اومدیم بیرون. آخوندهای دیگه خداحافظی کردن رفتن، منم با آشق عبدالکریم گفتم چرا انگور نخوردی؟ گفت چی کار دید؟ گفتم ببخشید حالا یه فضولیایی هست بد نی، اینم یکیش، چرا انگور نخورد؟ به همون لحجه شیرین یزدی گو ولمون کن. گفتم من سیدم، شاگردتون، به من بگو. تو باش پمن تا زندم تعریف نکن. گفتم عهد شرعی میکنم. گفتم بعد مردن حاج شیخ تو دومین سومین نفری هستی. میگم حاج شیخ فرمودن هر جا میرم مهمونی عروسی من ولیمه، غذا یا میوه اگه حروم باشه تا دستم رو دراز میکنم شکمم به شدت حال عکس میگیره برای استفراغ کردن. به من میگه شیخ حرومه، دست رو بکش کنار. من دستمو میکشم کنار، دلم آروم میشه. تموش گم من حاج شیخو بدرقه کردم، خداحافظی کردم، اومدم در اون خونه در زدم. اومدم در صاحب گفتم حاج آقا شما که محاسن داری، عبا کولتون، عرقچین داری، آثار سجده به پیشونیته، اینجوری شده داستان. درسته تو خونه مؤمن حرام باشه، شیعه گو رنگش پرید و کارگره رو صدا کرد. گو این انگور من مال باغ خودمون نبود. گو نه من چند تا کنده رو رفتم دیدم انگورامونه خود سفته قورست نرسیده، از دیوار همسایه پریدم پایین دیدم مرجع تقلید مهمونته، عباق اون انگور رو بردم. شیعه ما حروم نمیخوره، میخوره و فرجوه. شیعه ما عمل نامشروع جنسی نداره، زنا نداره شیعه ما، کار دیگه نداره شیعه ما، نداره. نعمت شهوت یه نعمت ویژه الهیه، شهوت و خدا به آدم داده، بچه دار شه، بچهش بشه عاشق عبدالکریم، بشه صدوقی، بشه آسد یحیی یزدی، بشه چار تا مؤمن بازاری، بشه عاشق غلام رضا. شهوت رو برای این داده خدا، شهوت رو برای زنا و حرومزادگی و حرومکار نداده. این دو و عمل خالقه. شیعیان ما به عشق احدی کار خیر نمی کنن، چون می دونن کلیت به عشق و جهنم دست این ملت نیست که حالا بیام یه مسجدی بسازم، یه اسم دو متری هم از خودم بزنم، هر کی بره بگه بخوش با حالت حاج محمد، حاج تبدیل، باری کلا. شیعه ما عمله خداست، کارفرمای شیعه ما خداست، نه مردم، نه خوش اومدن مردم، هیچی، عمله خداست. به طلبه وقت به من زور گرفت و من چجوری منبر برم، بعدم این کتابا رو مطالعه کن، بعد رو منبر نشستی یه دونه مستمع او ببین، اونم پروردگاره، چون اگه اونو نبینی مردمو ببینی منحرف میشه. او رو فقط ببین، یه مستمع، اون یه مستمع هم کل پرونده منبرامونو قیامت محاسبه میکنه. اینو برای خوش آمد این مرجع تقلید گفتی، اینو برای خوش آمد حاجی بازاری گفتی، اینو برای خوش آمد بانیت گفتی، برو بینم با کس دیگه معامله کردی، مزدشو هم من میخواد، چقدر پر روی. شیعه ما عملی خداست و رجا ثوابه. شیعه ما نگاهش فقط به پاداش پروردگار، شیعه ما خاف عقابه، از جهنم دقیقه داره. ببینید این شکل موضع‌گیری های زین العابدین تا حضرت رضا با این گروه یا جاهل یا مأمور بنی امیه و بنی عباس بوده، چه خونی به دل ائمه رفت، از دست جاهلان، از دست جاسوسان. خب یه موضع‌گیری امام هشتم رو هم براتون بگم، فقط متنشو میخونم، ترجمه نمی کنم. نقل کننده این متن وجود مقدس مبارک پاک و عالم کم نظیر و محدث رئیس محدثین شیعه شیخ صدوقه که نزدیک روزگار حضرت رضا زندگی میکرد، چون پدر شیخ صدوق وکیل امام حسن عسکری در قم بوده. صدوق خیلی به زمان ائمه نزدیک بود. ایشون نقل میکن این موضع گیری امام هشتم رو علیه این فرهنگ زشت بد شیعت اونا. ببینید چجوری مقید کرده حضرت شیعه رو. شیعت اونا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یحجون البیت و یصومون شهر رمضان و یوالون اهل البیت و یبرعون من اعدائنا اولئک هم اهل الایمان و تقا و الامانه. عجب روایتی، زنده بشم و از یزد برم. اینا دم حیاته، اینا نفخه های الهی. تو این روایت امام هشتم 9 تا ویژگی برای شیعه بیان کرده. اون ستای آخرش قوغاست. اولائک هم اهل الایمان و تقا تقوا و الامانه. اصلا ما شیعه خائن نداریم، بل امانه. شیعه بی تقوا نداریم، شیعه بی دین نداریم. اگه یه فرصت دیگه ما که گذرنامه‌مون رو میز ملک الموت منتظر ویزاست بزنن و میبرن، اگر حالا زنده موندیم دوباره گذرمون به این شهر با عظمت که بهترین سوابقو داره افتاد، یادم میمونه، چون منبرهای شهرها رو همه رو من یادداشت میکنم که چی گفتم، این روایت رو براتون تفسیر میکنم. اگه کسی بلند نشه بره تو روزه من، خیلی منو میکوبه تا میخوام برای اهل بیت روزه بخونم، زمینه گریه فراهم بکنم، یا گوشه و کنار دو تا سه تا راست میشن و میرن. برای من قابل هضمی توهین به ذکر مصائب سید و شهدا. برادران خواهران، اهل بیت طبق روایاتم گلهای بهشتن که خدا برای این دنیای ما از بهشت، روایات تکون وجود زهرا رو ببینید که بدونید حرفم بی دلیل نیست، خداوند این گلها رو از بهشت، چون امیرالمومنین میگه پای شما نبود ما تو دنیا کاری نداشتیم، به خاطر شما ما رو آوردن، ما اینجا چیکار داشتیم تو این خاک و خلا. این گلها رو از بهشت در سرزمین وجود زهرا کاشت، شدن 11 امام با پدرشون امیرالمؤمنین 12، با جدشون و مادرشون 14 اسمت. برای این که ما که گل بهشتی نیستیم، ما خلق شده همین زمین، برای این که ما گل وجودمون ببریم پای این گلا بوی عطر عقل و ایمان و اخلاق و عمل صالح اونا رو ما بگیریم، ما هم کنار این گلها گل بشیم. و شبی در محفلی با شنیدستم که پیر پار دوزی چنین می گفت با مرد عجوزی، گلی خوش بوی در حمام رو رسید از دست محبوبی به دستم، گرفتم آن گل و کردم خمیری، خمیری نرم و تازه چون حریری، معطر بود و خوب و دل پذیری، بدو گفتم که مشگی یا که از بوی دل آویزه تو مستم، همه گلهای عالم آزمودم، ندیدم چون تو و عبرت نمودم. چو گل بشنوف این گفت و شنیدم، به گفتا من گلی ناچیز بودم. ولیکن مدتی با گل نشستم، گل اندر زیر خود گسترد پر کرد، مرا با هم نشینی مفتخر کرد. چو عمرم مدتی با گل گذر کرد، کمال هم نشین در من اثر کرد. وگرنه من همون خاکی که بودم هستم، همه میخونم امام هشتم لحظه از دنیا رفتن، سرش رو دامن جواد الائمه بود. پدر گریه میکرد، پسر گریه میکرد، همه تو این روزه میگن کربلا مسئله برعکس شد. پدر رو زمین نشسته بود، فرق شکافده خونالود عزیزشو رو دامن گذاشته بود. پس بیامد شاه معشوق الست، بر سر نعش علی اکبر نشست. تو کامل الزیارات از کافی معتبرتر گفتم، امام صادق می‌فرماد هر وقت همتون در یه مجلس برای حسین ما گریه شروع می‌کنی، روح مادرم در اون مجلس اشراف پیدا می‌کنه، اونم با شما گریه می‌کنه و به شما باعث و به پدر و مادراتون دعا می‌کنه. سر نهادش بر سر زانوی ناز، گفت که ای بالید سر ون سر فراد، ایز طرف دید خالی جای تو، خیستا بینم قد و بالای تو. این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیر انداز نیست. اینقدر بابا دلم را خون مکن، زاده لیلا مرا محزون مکن، خیز بابا تا از این سر روی، هنک به سوی خیمه لیلا روی، با مطالعات دقیقی که داشتم به این نتیجه رسیدم لیلا کربلا بوده، تو خیمه داشت دعا میکرد خدایی که اسماعیلو به هاجر برگردوندی، خدایی که یوسفو به یعقوب برگردوندی، یه بار دیگه عزیز منو به من برگردو. اومدن گفتن لیلا دیگه دعا تو ادامه نده، هم دعات مستجاب شد، حسین داره بدن قطعه قطعه عزیز تو میاره. الهی اون چه به خوبان عالم عنایت کردی به ما و زن و بچه ها و نسل ما عنایت فرمود، اون چه بدی از خوبان عالم برطرف کردی از ما اهل و عیال ما و نسل ما برگرد. خدایا دل این ملت و این استان رو به آمدن برف و باران فراوان خوش فرما. خدایا به حقیقت دل جامعه اسلامی رو با کنده شدن شر داعش شاد کن. خدایا به حقیقت دنیا و آخرت ما رو دنیا و آخرت آل محمد قرار بده. در همین لحظه امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده.